ساعت 14 اینجا تهران، شبکه رادیویی سلامت. به نام بی نیاز عالم آرام، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. نیمروز شما به خیر باشه و سپاس رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا شبکه رادیویی خودتونه، شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. ارادتمند شما نسا جابر ابن انصاری هستم و به همراه همکارانم آقای حسین فنایی تهیه کننده، آقای فرزاد محمدی راد صدا بردار، و آقای مجید ابراهیمی هماهنگی در بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 22 همراه شما هستیم. سپاس که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه شنونده پیام‌های بازرگانی خواهید بود و ما در ادامه با شما خوبان در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی سلامت همراه هستیم. اینجا ایران، تهران، شبکه رادیویی سلامت.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است. همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لامن نوریکس، لامن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش های تخفیفی و فرش هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز با 10 تا 40% تخفیف مازاد در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می گیرد. و البته باز هم با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
بوم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
ظهر پنجشنبه شما به خیر و خوشی شنونده 99 درجه باشید.
نقطه 9 درجه، یک درجه تا رسیدن به نقطه آرامش.
راز خوشبختی، لمس حس خوب و آرامش در زندگی. به نام خدای آرامش بخش. خانم و آقایان سلام، اینجا 99 درجه است، دقیقاً یک درجه مانده تا آرامش. برنامه 99 درجه از گروه روان رادیو سلامت تقدیم شما میشه. در برنامه 99 درجه مثل همه برنامه های پیشین میخواییم راجع به هیجان محترم خشم و راه های کنترل کردنش با شما صحبت کنیم. اینو بارها گفتم، عمری باشه بارهای بعدم میگم، احساس خشم یه احساس کاملا طبیعیه، درست مثل احساس شادی، مثل حس ترس، مثل هیجان غم. شما معمولا زیاد خشمگین میشین یا نه کم، یه ذره؟ اگه بتونیم احساس خشممون رو به درستی کنترل بکنیم خیلی عالی میشه. اون وقته که میتونیم به جا و به موقع از این حس خدادادی، از این موهبت الهی استفاده کنیم و بهتر عمل کنیم. اما یه امای خیلی 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 جدی، اگر نتونیم اون جوری که باید و شاید احساس خشم اون رو کنترل کنیم، اون وقته که ممکنه احساس خشم کنترل ما و زندگیمون رو در دست بگیره. شما میدونید وقتی کنترل زندگیمون دست احساس خشم بیفته چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ چی ممکنه پیش بیاد؟ چی ممکنه پیش نیاد؟
یک درجه تا تصمیمی از سر صبر.
بلند بلند مثل آدم حرف بزن، بفهم چی داری میگی.
سوال ترسناکه بود، هر کسی هم جای من.
خیلی خب، پس تو داری میگی خسرو زنشو کشته چون میخواسته پولاشو ازش بگیره؟
من چند
دارم حرف میزنم با تو منظورت همینه؟ تو داری میگی خسرو زنشو کشته چون میخواسته پولاشو ازش بگیره؟
پولاشو میخواسته ازش بگیره، درست.
خب پس کشته، پس به خاطر پول کشته. آره به خاطر پول کشته. پول اکی نیست، به خاطر یه چیزی کشته. کشته به خاطر یه چیزی کشته، به خاطر تو کشته.
من چرفی ندارم
بابا. تو یه ساعت داری همین حرفو داری میزنی، داری یه ساعت داری.
تنها راه نجات ما یک درجه است، یک درجه پیش از نقطه جوش. نود و نه درجه.
بله دوستان، شاید شما هم همچین جمله‌هایی شنیده باشین. اگه ما نتونیم عصبانیتمون رو کنترل کنیم، در یک آن ممکنه یه رفتاری بکنیم یا حرفی بزنیم که بعد حسابی پشیمون بشیم.
سلام، من اشکانم. راستش خیلی حس خوبی ندارم که اینجا. ماجرای من برمیگرده به اون شرکت. من برنامه نویسم، 5-6 تا همکار دارم که هر کدوم یه قسمت از کار رو انجام میدم. همه پروژه هامون هم گروهی انجام میدیم. کار گروهی از اولش میگفتم توی ایران سخته، نمیدونم باور درستیه یا نه، اما برای ما که سخت بود. توی کار گروهی باید همه افراد به هم کمک کنن، تقریبا هم فکر هم باشن، هم خط هم باشن، اما توی گروه ما یه نفر همیشه مخالف ما، اینجوری بگم ساز مخالف همه پروژه های ما، همیشه باید یه چیزی میگفت تا حس مهم بودن داشته باشه، تا بگه حرف منه، من اون چیزی که میگم درسته نه شما. خب دیگه شناخته بودیمش، سعی میکردیم باهاش مدارا کنیم، ولی مدارا یه حدی داره. آره مدارا کردن هم یه حدی داره. تو خونه هم همیشه آدم مدارا کنی نیست، یه چیزی برخلاف میلم باشه عصبی میکنه. پروژه آخر پروژه سنگینی بود که 5 ماه روش کار کرده بود، همه کاراش انجام شده بود به بهترین شکل ممکن، با همه سختگیری های سریع. چند روز بود که نخوابیده بود، میخواستیم پروژه رو تحویل بدیم و بریم چند روزی استراحت. تمام قسمت های پروژه انجام شده، قسمت جنبندی کار با سعید، نمیدونم چرا اونجا ادا اصول همیشگی شد، دوباره شروع کرد. فقط 24 ساعت مونده بود تا تحویل. یکی از قسمت های مهم پروژه رو ایراد گرفت. خب باید از اول طراحیش کنیم. زمان بهمون اجازه نمیداد، اون چیزی که اون میخواست حداقل 5 روز زمان میبرد. 5 روز کاری شروع کردیم با هم بحث کردن، اما بچه دیگه آرومم کردن، گفتن کوتاه بیا انجامش میدیم و میریم. 16 ساعت توی دفتر نشستیم بدون اینکه بخوابیم. سعید به یکی از قسمت‌های پروژه بازی راد گرفت، دیگه نمیتونستم تحمل کنم، میدونی همونجا زدم توی دهنش تا دیگه حرفی نزنم، و اونجا بود که یه دعوای حسابی انجام داد. میشه گفت این خشم من به خاطر حال بدی بود که نسبت به کارهای سعید داشتم. وسواس شدید سعید داشت من اذیت میکرد و مدت‌ها روی ذهن من رژه می‌رفت، انگار منتظر یه فرصت بودم که روی سرش خالی کنم. سعید نیاز به حس مهم بودن داشت و من باید این حس مهم بودن رو به اون انتقال میدادم. من ناتوان بودم توی این حس. احساس میکنم میتونستم این موضوع رو خیلی بهتر مدیریت کنم.
روایتی که شنیدید بر اساس یک پرونده قضایی واقعی بود.
کسایی که کنترل زندگیشون یا بهتره بگیم میفته دست خشم و عصبانیت، معمولا زود از کوره در میرن. وقتی هم که از کوره در برن، ممکنه هر چیزی بگن و هر کاری بکنن، ممکنه جوری رفتار کنن که باعث آسیب به خودشون و دیگران بشه. بیا تصور کنیم، میبینیم که همسایه طبقه بالایی با کفشای گلی کل پله‌ها رو از پایین تا بالا کثیف کرده. اون لحظه چه حسی پیدا میکنیم؟ عصبانی میشیم؟ راستش حقیقتا خود من اگه این اتفاق رو ببینم خیلی عصبانی میشم، اما به نظر شما توی همچین شرایطی چی کار باید کرد؟ مثلا داد و بیداد کرد؟ رفت با حرفای پرنیش و کنایه فرهنگ و ادب و تربیت و کل شخصیت همسایه رو زیر سوال برد؟ بهتره هیچی نگیم، خودمون یه دستمال برداریم مثلا با کلی غرغر پله ها رو تمیز کنیم، یا نه بهتره آروم و منطقی با همسایه صحبت کنیم و از احساسمون با خبرش کنیم. حرف از همسایه شد، یاد یه چیزی افتادم. دیدین بعضی از همسایه ها هستن وقتی از چیزی بهشون شکایت میکنی همچین دست پیش میگن که پس نیفتن، حرص آدم در میاد. مثلا تو مثال کسب کردن را پله ها بود که براتون گفتم، فکرشو بکنی مثلا رفتین جلو بهش میگین که خیلی با ادب هم میگین، خیلی آروم هم میگین، همسایه عزیز کل پله ها پر از لکه و گل شده، میشه خواهش کنم بیشتر حواستون رو جمع کنیم؟ اگه زحمتتون نیست الانم یه فکری به حال این گلولای اومده تو راپله ها بکنیم. اون وقت همسایه جای معذرت خواهی و این حرفا برگرده بگه به من چه، چون خودتون همه بدترین. آخ آخ آخ، داد و بیداد ران انداختن دیگه خیلی کار سختیه. شما انقدر روی خشمتون کنترل دارین که بتونین حتی تو همچین موقعیتی درست و منطقی رفتار کنین؟ اگه اجازه بدیم خشم، احساس خشم، کنترل رفتار ما رو به دست بگیره، ممکنه توی این هیاهو، یعنی هیاهوی احساس خشم، آسیب ببینیم یا بدتر به دیگران آسیب بزنیم.
خشم و هیاهو. خشم فرو خورده یکی از خطرناکترین انواع عواطف و احساساتیه که میتونیم تجربه کنیم. حتی ممکنه خبر نداشته باشیم که چنین حسی در درون ما وجود داره، ولی به صورت ناخودآگاه روی رفتارهای ما تأثیر میگذاره. برای مثال اگر فردی شما رو عصبانی کنه و شما نتونید خشمتون رو به درستی کنترل و پردازش کنید و فقط اون رو قورت بدید، یکی از بدترین کارها رو مرتکب شدید، چون بعداً به صورت پنهان در ضمیر ناخودآگاه باقی میمونه و میتونه باعث تنفر، عقده و افسردگی بشه و یا مدام به صورت متلک و کنایه به فردی که شما رو عصبانی کرده بروز کنه.
تو چی میزنی؟ به چی معتادی تو؟
معتاد؟ دیوونه شدی؟
هیچ وقت دروغ نگو. تو چشام نگاه کن، منو نگاه کن. پیش دکترت بودم، هر بچه از حالات تو میفهمی که چه معیته. من احمق نفهمیدم تو دکترت بودم. نابقه به این خنگی دیده بودی؟
خواستم بهت بگم،
چند وقت میزنی؟
خیلی وقت. ولی الان میخوام ترک کنم.
میخوام ترک کنم،
میخوام ترک کنم. هم اسی
تو بس اینجا نشستی، برو دوشی تو تره.
برای همینه که الان که حالا اومده تو کمکم میکنی؟
نزدیک من نشو.
اگه کمکم کنی زود زود پاک میشم. خیلی سخت میگذره، خیلی سخت میگذره. اما اگه هم گمه قدر بچه کمکی هم گمه برست.
خیلی خوب کمکی بکن.
خشم سرکوب شده به تنفر، کینه و خصومت تبدیل میشه که هم میتونه بر سلامت فردی اثرات بد بگذاره، هم روابط سالم ما رو از بین ببره. صحبت‌های دکتر آرش رستمی روانشناس رو در این باره بشنوید.
میدونستی که سرکوب خشم عمر تو کم میکنه؟ سال 2008 توی دانشگاه میشیگان تحقیقی انجام شد که توی مجله معتبر فامیلی کامیونیکیشن منتشر شد. نتیجه این بود که زوجهایی که احساس خشمشون رو خیلی سالم و درست بیان میکنن سلامت روان بیشتری دارن نسبت به افرادی که احساساتشون رو سرکوب میکنن. توی این پژوهش مشخص شد که زوجهایی که پارتنرشون بهشون حمله پرخاشگرانه میکنه و احساس خشمشون رو سرکوب میکنن نسبت به افرادی که میان احساسشون رو بیان میکنن و حل مسئله میکنن خیلی زودتر از دنیا رفتن. توی این پژوهش 192 زوج رو مورد بررسی قرار دادن توی 17 سال که به 4 تا گروه تقسیم شدن. گروه 1 افرادی بودن که خشمشون رو هر دو سرکوب میکردن، گروه 2 یکی سرکوب میکرد و یکی بیان میکرد و برعکسش، و گروه 4 هر دو خشمشون رو بیان میکردن. مشخص شد که توی گروهی که هر دو فرد خشمشون رو سرکوب میکردن مرگ زود هنگام 2 برابر بیشتر شده بود. ارنست هاربور مدیر ارشد این پژوهش میگه نتایج جالبی به دست آوردی توی این پژوهش و مشخص شد افرادی که تونسته بودن توی خانواده هاشون از والدینشون یاد بگیرن که چطور خشمشون رو بیان کنن یا اینکه تقلید کنن از بقیه، دیدیم که رابطه خیلی بهتری داشتن و حال خیلی بهتری رو تجربه می‌کردن و متوجه شدیم که خیلی از این افراد اصلا آگاه نبودن از بیان خشمشون و حل مسئله سالم.
شاید این سوال براتون پیش اومده باشه که ما از کجا بدونیم که خشم‌های سرکوب شده زیادی درونمون وجود داره. چند تا راه هست که میشه به راحتی موضوع متوجه شد. اولیش بیخیالی بیش از حده. بیخیالی تا حدی خوبه و باعث میشه که ما به چیزهای بی اهمیت و پیش پا افتاده توجه زیاد نکنیم، ولی اگر بیش از حد بیخیال بشیم و از مواجه شدن با هر پدیده چالش برانگیزی تفره بریم و از حالت تعادل خارج بشیم، در این صورت احتمالاً دچار خشم‌های فروخورده و حبس عواطف منفی زیادی در ذهنمون شدیم. یک فرد سالم میتونه بدونه که چه موقعی بیخیال بشه و کی باید دست به کار بشه. دومین مورد انواع اعتیاده. گاهی اوقات اعتیاد به چیزهای همچون مواد و الکل و رفتارهای خاص به خاطر اینه که ما سعی میکنیم از عواطف ناخوشایند فرار کنیم، چون از رویارویی با اونها میترسیم. در بیشتر مواقع ما حتی نمیدونیم چی کار میکنیم و به صورت ناخودآگاه از اعتیادمون برای اینکه حال بهتری داشته باشیم استفاده میکنیم. ما تمایل داریم که خودمون رو شاد و مشغول نگه داریم تا از اتفاقاتی که در اعماق ناخودآگاهمون میگذره آگاه نشیم. و سومین مورد عزت نفس پایینه. افرادی که عزت نفس کم دارن حتی جرأت نمی‌کنن عصبانی بشن. اونها از خشمگین شدن خودشون میترسن، ولی در حقیقت اونها از انباشتگی شدید عواطف منفی همچون خشم رنج میبرند. مدام دارن خودخوری میکنن و تصور میکنن که خونسردن. این افراد به قدری تحقیر شدن که خودشون رو لایق عصبانی شدن و خالی کردن خشم هم نمیبینن، چون فکر میکنن کسی به اونها اهمیت نمیده.
یکی از راه‌های کنترل عصبانیت داشتن یه جمله اختصاصیه: تعجب نکن، الان توضیح میدم. خوبه ما برای خودمون یه جمله مثلا یا یه کلمه در نظر بگیریم، بعد هر وقت داشتیم عصبانی میشدیم اون جمله رو یا اون کلمه رو به یاد بیاریم. مثل این جمله: ببین عصبانیتتو کنترل نکنی، بیشتر از همه خودت آسیب میبینی، ارزششو نداره اونقدر عصبانی باشیم. یا مثلا من خیلی عصبانیم اما میتونم خودم رو کنترل کنم. الان وقتشه به هیجان خشمت نشون بدی رئیس کیه. از این دست جمله ها. به یاد آوردن همچین جمله هایی مثل یه تابلوی ورود ممنوع، مثل یه تابلوی ایست، مانع از ایجاد عصبانیت کنترل نشده میشه.
شاید درست نباشه گفتنش، من دوست دارم بعضی موقع کله یه آدمی بگیرم بکوبم. نمیفهمم دست خودم رو میکنم. این سری تصاویر هجوم میارن تو ذهنم. چراغ قرمز، بوق چیو میزنی؟ چراغ قرمز، این چراغ باید سبز بشه که تو حرکت بکنی. بوق بوق بوق، با بوق زدن هیچ اتفاقی نمیفته. احمد زنش کنارش نشسته داره دائم بوق میزنه که مثلا چراغ سبز بشه. این آدم باید فکر بزنیش، کسی که نمیفهمه. این بوقو نذاشتم برای اینکه بری بوق مغز آدم. شما جای من بودی نمیزدی؟
پرخاشگری تجربه و مشاهده مستقیم خشم نیست، بلکه ناشی از ناتوانی در تحمل تجربه خشم است. زمانی که بتوانیم خشم خود را مشاهده و تجربه کنیم، به جای پرخاشگری رفتار جرأتمند و قاطعانه داریم.
جلوی خشمتو بگیر، عصبانی نشو، عصبانیت تو بروز نده. شاید شما مثل من یه همچین حرفایی رو شنیده باشین، اما رفقا به نظر شما سرکوب عصبانیت یا نشون ندادن حس خشم کار درستیه؟ این که ما جلوی خشممون رو بگیریم، اون رو سرکوب کنیم و هیچ وقت عصبانی نشیم، نه درسته نه راستش رو بخواییم خیلی شدنی. اتفاقا به نظر من ما باید به جا و به موقع عصبانی بشیم و احساسمون رو خوب و مناسب ابراز کنیم. شما راه و روش های ابراز درست احساس خشم رو بلدیم؟ یه دفعه شد اصلا یهو عصبانی شدن، وقتی همه چی خوبه، اوضاع بر وفق مراده، کارا جوره، خورشید تو آسمون میتابه، همه ما میتونیم خوب رفتار کنیم. اما اصل اونه که وقتی اوضاع به هم میریزه، دیگه آسمون ابری میشه، کارا ناجور پیش میره و اتفاقا اونجوری که من و شما میخواییم نمیفته، بتونیم احساساتمون رو کنترل کنیم. مهم اینه که ما تو این لحظات مهم خشممون رو در مشت بگیریم.
خشم در مشت، خشم در مشت. پسر من 8 سالشه، خیلی شیطونه و عاشق توپ بازیه. ما توی آپارتمان زندگی میکنیم، طبقه سوم. یه شب همسایه طبقه پایینی اومد بالا و حسابی عصبانی بود. در خونه ما رو محکم کوبید. همسرم رفت در رو باز کرد و همسایه‌مون شروع کرد به داد زدن که پسر شما آسایش و آرامش از ما گرفته. راستشو بخوای منم بهشون حق میدادم، پسر من خیلی شیطونه، یه وقتی حتی نمیتونیم خودمونم کنترلش کنیم. البته همسرم خیلی حساسیت روی پسرمون داره. وقتی که داد زدن همسایه‌مون رو دید شروع کرد به داد زدن. همسایه داد میزد، همسر من داد میزد، یه دعوای مفصل کردن. کار کشید به زنگ زدن به پلیس. من با خانم همسایه‌مون دوستم. رفتار این آقا و رفتار همسرم باعث شد که بین ما هم جدایی بیفته، فقط سر یه چیز خیلی کوچیک. ای کاش این خشم یه جور دیگه بیان میشد که ارتباط من و دوستم رو به هم نزنه. مدیریت خشم، دکتر علیرضا افسود، مشاور خانواده.
آرامسازی اول یک نفره اگر در رابطه با کسی دیگه بود و اون کسی دیگه دیگران مهم در زندگی شما هستن. دیگران مهم در زندگی ما زن و شوهرها، والدین فرزندا، رئیس با کارمنداش، استاد با دانشجوهاش، معلم با شاگرداش. اینا دیگران مهم در زندگی ما هستن. با اینا
کلاغ زد.
اول آرامسازی یک نفر خودم، تنفس دیافراگمی از 10 به 1 شمردن، آروم یه ذره آب خوردن. شنیدین میگه عصبانی برو یه ذره آب بخور؟ آره درسته. یه لیوان آب خوردن، مغز از اون پروسه در میاد و متوجه میشه که دارم یه کار دیگه میکنم، خیلی آرومتر میشه. نشستی عصبانی، بلند شد، دیگه اون بالشتو مش نمیزنی، بلند شدی بشین، دراز کشیدی بلند شو بشین، تغییر موقعیت بده. مغزتو مشغول کن به این که نه دیگه اون موضوع خیلی مهم نیست، داره مثلا این کارو میکنم. حالا آرامسازی دو نفره. خشم خشم میزاید. هرگز اجازه نداری برای کنترل خشم خشمگین بشی. اولین کار همدلیه. میدونم عصبانی هستی عزیزم، همین می